بنده در رادیو گفتگو خواهند رسوند. ساعت 10 به وقت تهران هست. نوای جوانی عنوان برنامه بعدی است. به اتفاق شما این برنامه رو میشنم.
داداش ندارم، یه دونه
هیشکی، تنها
ندارم، یعنی داداش خواهر ندارم.
توی دوستانم اطرافیانم خیلی میشنوم که پدر و مادرشون بهشون میگن که نکنه تو فکر بچه باشی.
کمبود درآمد، بالا رفتن سطح توقع، تجمل‌گرایی.
یه سوال، نیم درصد سطح مردم از سال 1960 تا الان سطح زندگیشون رفاهشون رفته بالا یا نه؟
فرزندی سخت‌ترین نوع بچه داری.
چرا مثل مشاوره ازدواج مشاوره فرزندآوری نداری؟
نوای جوانی
ما جامعه همون دوست داره کودک نیست، ما جامعه همون حامی مادر نیست.
آیا طرح جوانی جمعیت طرح جامع و مانع است و می تواند به عنوان یک راه حل مطلوب در رفع کاستی های جمعیت ایفای نقش نماید؟ آیا طرح جوانی جمعیت جوابگوی نیازهای آینده جمعیت از منظر اقتصادی و اجتماعی هم هست؟ و اینکه مهمترین نقصان ها و کاستی های این طرح به منظور رشد بالنده و نظاممند جمعیت در کشور کدامند؟ پاسخ به این سوالات و پرسش های دیگر در برنامه امروز نوای جوانی. به نام خدای بزرگ و مهربان. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو، خیلی خوش آمدید به نوای جوانی که امروز با موضوع طرح جوانی جمعیت در مجلس شورای اسلامی راهکارها و چالشها تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند میشه. اگر بخواید نظراتتون رو راجع به این برنامه یا سایر برنامه‌های رادیو گفتگو صدای اندیشه ها بفرستید، میتونید از طریق شماره پیامک 301035 یا از طریق شماره تلفن پیامگیر 24 ساعته رادیو گفتگو یعنی 27861035 اقدام کنید و نظراتتون رو بفرمایید. البته از طریق شماره سرقمی 162 که مربوط به روابط عمومی سازمان صدا و سیما هستم شما میتونید نظراتتون رو منعکس بفرمایید. یادآوری میکنم که از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir و همچنین برنامه کاربردی تلفن همراه ایران صدا شما میتونید هم پخش زنده شبکه‌های مختلف رادیویی رو در اختیار داشته باشید و هم میتونید بخش‌های پخش شده و اصطلاحاً آرشیوی برنامه‌های شبکه‌های مختلف رو بهش دسترسی پیدا بکنید از طریق جدول زمانی، جدول پخش یا عنوان برنامه. اما امروز میخوایم در خدمت کارشناسان ارجمند باشیم با موضوع طرح جوانی جمعیت که در مجلس مطرح هست و راهکارها برای بهبود این طرح اگر نکاتی داره و یا چالش ها در راه در حقیقت اصلاح و اجرای این طرح. مثل برنامه‌های دیگه همکارم سرکار خانم رایگان در استودیو حضور دارن. سلام خانم رایگان، خیلی خوش آمدید.
خیلی خوشحالم. منم عرض سلام و درود دارم خدمت شما و شنوندگان فهیم رادیو گفتگو و همینطور مهمانای عزیزمون که روی خط تلفن هستن.
متشکرم.
هستم در خدمتتون.
متشکرم. و من مرتضی خوشکام این افتخار رو دارم تا میزبان مهمانان امروز و همچنین شما شنوندگان عزیز و ارجمند باشم. امروز هم مثل برنامه‌های دیگه نوای جوانی در خدمت کارشناسان محترم خواهیم بود. امروز با سه میهمان ارجمند برنامه را تقدیم حضور شما عزیزان خواهیم کرد. جناب آقای دکتر بیژن شمس، پژوهشگر جمعیت و استاد محترم دانشگاه، جناب آقای دکتر محسن رضایی آدریانی، پزشک و پژوهشگر جمعیت، و جناب آقای دکتر امیر حسین بانکیپور، رئیس کمیسیون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده و از طراحان طرح جوانی جمعیت. مهمان نخستی که امروز باهاشون گفتگو خواهم کرد جناب آقای دکتر بیژن شمس، پژوهشگر جمعیت و استاد دانشگاه هستند. آقای دکتر شمس سلام، خیلی خوش آمدید به نوای جوانی.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همچنین همه همکارانتون که در بخش‌های مختلف فعالیت می‌کنن. همچنین عرض سلام دارم خدمت همه شنوندگان محترم.
متشکرم از شما. حضور شما عرض کنم که ما داریم راجع به طرح جوانی جمعیت صحبت میکنیم. به نظر شما این طرح جوانی جمعیت طرح جامع و مانعی هستش اصطلاحاً یا خیر؟
خب اگر اجازه بدید پیش زمینه راجع به این طرح بگم که طرح جوانی جمعیت در چندین دوره مجلس مطرح می شد، ولی با توجه به این که موضوع جمعیت موضوع فرهنگی هست، اما دستگاه های اقتصادی کشور، وزارتخانه ها و ارگان های مختلفی دخیل هستند در این موضوع، طبیعتا این طرح در مجالس ادوار مختلف ناکام میماند و به مجلس های بعدی سپرده میشد. خب در سال 98 این
چرا ای دکتر؟ به خاطر اینکه هزینه داشت، به خاطر اینکه دردسر داشت، یا به خاطر اینکه خوب نبود؟
همه این دلایلی که شما فرمودید، همه اینها تجمیع همه اینها بودش. یعنی در موارد بعد بودجه اختصاصی نسبت به این اختصاص داده میشد، منابعش در بعضی جا جرأت و شجاعت مدیران اجرایی رو لازم داشت برای اینکه این طرح رو اجرایی بکنن. در بعضی از موارد نمایندگانی که میخواستن رو در صحنه علنی بیارن و باید با چالش های مختلفی روبرو میشدن تا بتونن نتیجه مطلوب رو بگیرن، و وقتی که گاهن این رو کنار میذاشتن و تو اولویت های دیگه میپرداختن. در سال 98 و 99 نمایندگان مجلس در عرض تلاش کردن، کوشش کردن، احیا کردن و مفادی رو که کاربردی هست برای این طرح در نظر گرفتن.
یعنی اصلاح کردن به نوع این طرح رو؟
بله، احیا کردن و مجددن بازنویسی کردن همه اون چالش ها رو، همه این دستگاه های اجرایی عرض کردن. چون چالش جمعیت در کشور ما به نقطه بحرانی رسیده و یک پنجره کوچک جمعیتی باز هست که اگر ما از این فرصت به خوبی بهره نگیریم و استفاده نکنیم، در آینده دچار آسیب های کاهش جمعیت بسیار زیادی خواهیم شد. خب خدا رو شکر این طرح در 74 ماده مورد تصویب مجلس شورای اسلامی قرار گرفت، و جالبه که بدونیم خیلی از دستگاه های کشور در این طرح دخیل هستند. یک ستاد جمعیتی تشکیل میشه که رئیس جمهور در طبق این قانون و طرح جمعیتی در رئیس این ستاد هست، بعد دبیر داره این ستاد، دستگاه ها و وزارتخانه های مختلف مکلف هستند که هر کدام بنابه اون وظایف سازمانی که در طرح دیده شده در این طرح دخالت بکنن، زمینه رو فراهم بکنن، هماهنگی ها رو انجام بدن. وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت خونه های دیگه، ایجاد اشتغال و به طور کلی، حالا اگر فرصت باشه که راجع به بعضی از بندها به صورت مفصل تر صحبت بکنیم، به این نتیجه میرسیم که نه تنها بحث جمعیت، بحث اشتغال زایی، زمینه استحکام خانواده و همچنین استقرار یک جمعیت پایدار رو در کشور در آینده فراهم میکنه، و همچنین میتونه از این پنجره بازمانده برای جمعیت کشور ما به نحو مطلوب استفاده بشه و جلوی بسیاری از بحرانهای جمعیتی که در آینده گریبانگیر کشور ما خواهد شد رو بگیره. به نظر می‌رسه که یک طرح پخته و جامع و کاملی هست که انشاءالله انتظار میره که دولت جدید انقلابی بتونه این طرح رو به خوبی و درستی اجرا بکنه. یکی از نکات مهمی که در طرح‌های قبلی بود این که باور به این که بحث کاهش جمعیت یک آسیب بسیار بسیار بزرگ به بدنه جامعه هست، کشورهایی که در گذشته دوچار این آسیب‌های کاهش جمعیت شدن الان دارن طرح‌های تشویقی بسیار زیادی رو اجرا می‌کنن، ولی با توجه به این که عرض کردم پایه این طرح‌ها و پایه کاهش جمعیت در ساختار، باور و تفکر فرهنگی جامعه رسوخ می‌کنه، معمولا طرح‌های تشویقی خیلی خیلی زیاد موفقیت آمیز نبوده در بعضی از کشورها، و همچنان درگیر این موضوع افزایش جمعیت یا فرار از بحران کاهش جمعیت هستند. امیدواریم که این باور و اعتقاد در مسئولین کشور ما، چه قانون گذارها چه مجریان قانون، باور باشه که حقیقتاً میبایست موضوع کاهش جمعیت رو به عنوان یک بحران عصر جدید در نظر بگیریم و منابع انسانی و تامین منابع انسانی، تامین در از سرمایه های اجتماعی و سرمایه انسانی یکی از مؤلفه های رشد یک جامعه، یکی از مؤلفه های استحکام یک جامعه، یکی از مؤلفه های توسعه و پیشرفت یک جامعه هست که نیازمند توجه ویژه و خاص مسئولین به این موضوع هست.
بسیار خوب، خیلی متشکرم.
آقای دکتر، ما یه پیامی داشتیم از خانم گلرخ میرزایی که گفتن آیا اختصاص زمین 150 تا 200 متری به همه خانواده ها برای تولد فرزند سوم به بعد درست است؟ عملی خواهد شد؟
ببینید، در یکی از بندهای این طرح مواردی چنینی به وجود آمده و پیش بینی شده که در صورتی که فرزند آوری صورت بگیره، طبیعتاً به خانواده ها از زمین های ملی و طرح‌های ملی ارائه شده میشه و حتی بالاتر از این، بعضی از خانواده هایی که در کلان شهرها زندگی میکنن، در صورتی که خودشون تمایل داشته باشن، با فرزند آوری سوم میتونن در بخش های روستایی مستقر بشن. این زمین ها با متراژ های بسیار زیادتری در اختیار اونها برای احیای زمین و زمینه کشاورزی اونها فراهم میشه.
یعنی تشویق به مهاجرت معکوس میفرمایید؟
بله بله، حالا به دلیل اینکه یکی از مؤلفه هایی که زمینه کاهش جمعیت رو فراهم کرده همین مهاجرت از روستا به شهر و تغییر سبک زندگی و دچار اون مشاغل در از کاذب شدن افراد روستایی که خب در روستای خودشون شغل کشاورزی که بسیار بسیار شغل در اقتصاد کشاورزی و در اقتصاد جامعه مثمر ثمر هست و در طول این سالهای گذشته با توجه به اینکه خسارات زیادی به بخش کشاورزی و بخش روستایی آمده و متاسفانه حمایت هم نشده، خب این مهاجرت بسیار زیاد شده به شهرها، در حاشیه شهرها بعضن دچار اون شهرک نشینی
حاشیه نشینی و در حقیقت
بله بیرویه میشن و بعضن هم اون گسیختگی خانواده، چرا چون اونا در روستا یک زندگی بسیار آرام رو با یک سری فرهنگ هایی که ریشه در سنت ها و فرهنگ ایرانی ما داره، در اقلیم های مختلف با فرهنگ های غنی مختلف و اونها میان وارد شهرها میشن، التقاط فرهنگی پیدا میکنن.
دقیقاً اون مفهوم خانواده گسترده اصلا تبدیل میشه به خانواده هسته‌ای، اصلا مفاهیم عوض میشه، اصلا شکل شغل خانواده هم عوض میشه. متشکرم از شما. متشکرم از شما جناب آقای دکتر شمس. خب پس اجمالاً شما میفرمایید که این طرح میتونه خیلی خوب باشه در یک کلام، و دقیقاً اگه اجرا بشه با احیایی که شده میتونه زمینه رشد همه جانبه و استحکام جامعه را در حقیقت محقق بکنه. در بخش بعدی راجع به بندها با هم صحبت میکنیم که به خورد آشنا بشیم با این بندهایی که گنجانده شده و درد شده در طرح جوانی جمعیت. اما جناب آقای دکتر شمس، پژوهشگر جمعیت و استاد دانشگاه، که با ایشون گفتگو کردیم در بخش نخست برنامه امروز، نکاتی رو فرمودند راجع به دلایل در حقیقت به تعویق افتادن و اصطلاحاً جاموندن این طرح تا الان و تا امروزه و اینکه داره احیا میشه و میتونه مفید باشه و نکات مثبتی هم در این طرح هست، نکات مثبت زیادی هست، اگه خوب اجرا بشه میتونه در حقیقت منشأ خیر و منشأ اثر خیلی زیادی باشه در جامعه، به خصوص در حوزه جمعیت. اما آقای دکتر شمس، میخوایم راجع به بندهای مختلف این طرح صحبت کنیم با هم، یک مقدار وارد جزئیات بشیم، شنونده عزیز ما هم بیشتر آشنا بشه، ببینه که چطور مثلا با کدوم بند این طرح میتونه مثلا منو تشویق کنه به فرزندآوری بیشتر یا موارد دیگه. در خدمتیم.
در خصوص اینکه ما فرزند سوم رو برای بعضی از خانواده ها که میتونن و این توانایی رو دارن، یه استطاعت رو دارن که فرزند سوم رو بیارن، هماهنگی‌هایی با وزارت جهاد کشاورزی و بنیاد مسکن صورت گرفته، تفاهم نامه هایی که در شرکت عمرانی و ساختمانی صورت گرفته که در همین مسیر 50% از منابع حاصله رو برای تامین زیر ساخت های رفاهی و بهداشتی و آموزشی و فرهنگی در نظر میگیرم و 50% از منابع باقی مانده رو با همکاری وزارت بهداشت، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان منابع طبیعی آبیزداری و سازمان های محیط زیست صرف بهینه سازی این اراضی میشن، اراضی مسکونی برای واگذاری یک قطعه زمین به حالا 200 متر تا 400 متر به صورت رایگان برای خانواده ها که حداقل 4 فرزند زیر در از 20 سال که داشته باشن و ساکن روستایی هستن،
ساکن روستا باشن، ساکن همون روستا.
بله بله،
یعنی خانواده اگه 4 فرزند زیر 20 سال داشته باشه با تولد 4مین فرزند، یا در حقیقت با مراجعه، ممکنه فرزند 4مش بله 2 ساله باشه، با مراجعه به در حقیقت مرکز مربوطه که معرفی میشه بهش 200 تا 400 متر فرمودید زمین بله میشه. این اصلا خب کجا هست، مرغوبیتش، کشاورزی، مسکونی، ایناش مشخص شده توی تر یا خیر؟
ببینید توی این تر عرض کردم 50% اون در اصل در میره در مسیر زیر ساختای رفاهی بهداشتی آموزشی همون روستا، یعنی که منابع طبیعی که در همون روستا، معمولا در خیلی از روستاهای ما منابع طبیعی وجود داره.
بله.
زمین هایی که در دست دولت هست و بعضن اینها نیازمند رسیدگی داره و همین کشاورز در اختیار کشاورز اگه قرار بگیره طبیعتا هم منبع مالی خوبی برای اون خانواده میشه و هم اینکه اون منابع در اصل از بکر بودن در میاد و حاصل خیز میشه. البته سازمان های آبخیزداری و سازمان محیط زیست و جاهای دیگه باید همکاری بکنن.
آقای دکتر، این که میفهمید زیر ساخت یعنی چی؟ یعنی مثلا به من 400 متر، یعنی نصفش رو 200 متر رو چیکار میکنن؟ حمام و نمیدونم درمانگاه میسازن یا نه میدن برای کشاورزی؟ این خود مفهومش خود
ببینید، زیر ساختا به معنای این که
آن باید
ساختار کشاورزی یک روستا رو، اون امکاناتی که تصور میشه که یک کشاورز باید در روستا، شاید همون امکاناتی که به خاطر همون نبود این امکانات فرد مهاجرت میکنه و در شهر میخواد دنبال چنین امکاناتی بگرده.
از زمینی که بودجه میخوام بدن یا زمین میخوام بدن اون 50%؟
هم زمین هم بودجه برای اینکه احیا بشه.
یعنی ببینن و... تعداد خانوارهایی که مثلا 10 خانواده دارای 4 فرزند زیر 20 سال در این روستا هست، 10 ضرب در آتومن این سرانشون میشه، میگن از این نصفش رو میذاریم برای مثلا توسعه نمیدونم آبخیزداری و چای عمیق و نمیدونم سد و هر چیزی که لازمه.
بله.
بقیهش رو به خود خانواده میدن، درسته؟
به خود خانواده در قالب زمین. آها. و واگذاری شرایط برای اینکه بتونه این احیا بکنه، هم خانه‌دار بشه و هم احیای شرایط کشاورزی بشه.
میشه با 200 تا 400 متر میشه خونه داشت هم کشاورزی رو؟ یکی
طبیعتا ببینید، اگر همه مجموعه ها و خاص انسان و افراد روستایی، چون خیلی از روستایی‌های ما واقعا علاقه مندن که فرهنگ روستایی خودشون زندگی بکنن و اون فرهنگ اصیل خودشون رو حفظ بکنن.
کاش که مدل های اینم در بیاد دکتر، میون کلمتون گفته بکنم، ببخشید حضور شما عرض کنم که مثلا خب میشه با مدل های سهام بگن آقا این 10000 متر مال شما 6 تا خانواده، شما 10 تا خانواده با هم دیگه بکارید، با هم دیگه در بیارید، مثلا درآمد رو تقسیم بشه، کشاورزی صنعتی رو ببینید.
چنین طرحی مشارکتی هم وجود داره.
خب این باید پیوستش باشه دیگه، توی تر اومده اینا به عنوان مثال یا تو پیوستش اومده که مثلا خب مردم سردرگم نباید بشن، باید بدونن چه اتفاقی میخواد بیفته.
در تبصره همین طرح اومده که میتونن به صورت مشارکتی این زمین‌ها رو حاصل خیز بکنن.
چون در هر صورت این اتفاق که به هر حال نظام ما و دولت ما به این فکر بیفته و سیستم قانونی به صورت کلی در حقیقت گردانندگان کشور بگیم، چون هم مجلس بوده، حالا قوه مجریه باید اجرا بکنه و مجلس نظارت بکنه، به این فکر بیفته که خب اگر جمعیت مناسب است و به هر حال یه حداقل هایی رو طبق قانون اساسی دولت باید تأمین کنه برای شهروندان، خب به هر حال به عنوان یک گام مهم و انشالله قابل توجه این طرح داره اجرا میشه، پس قطعا طرح خوبیه. منتها اینکه به هر حال از همین الان اون نکاتی که از تجربیات گذشته داشتیم، حالا مسکن مهر طرح خوبی بود، خیلی خونه دار شدن، و وقتی مسکن مهر نبود خیلی خونه دار نشدن، کسی منکر این نمیتونه بشه، اما نکاتی بالاخره شاید داشت تو بعضی جاها زیر ساختا و موارد دیگه بعد این بهبود در حقیقت پیدا میکرد و اصلاح میشد، خب کلا دیگه ظاهرا کنار گذاشته شد توی دوره‌ای. حالا میخوام بگم این رو خوبه ما استفاده بکنیم از تجربیات، چون مثلا من رسانه‌ای، حالا مطبوعات، حالا بگیم رادیو تلویزیون، میخوایم فرهنگسازی بکنیم، اطلاع رسانی بکنیم، باید خوب این تر پیوستای در حقیقت نمونه‌ای و آیین‌نامه‌ای و اجرایش مشخص باشه و مدل‌های عملیاتیش، چون طرحی که تو مجلس تصویب میشه طرح کلان است و ابلاغ میشه و دستگاه بعد اون اجرا کنن، بعد آیین‌نامه‌ها رو یه وقتی در بیارن، شیوه‌نامه‌ها رو در حقیقت تنظیم بکنن، روش‌ها رو ببینن، استان به استان فرق میکنه. خوبه که این زیر مجموعه ها هم آماده بشه، شاید هم آماده شده، من اطلاعی ندارم، شما بفرمایید که این فرهنگسازی سریع‌تر اتفاق بیفته دیگه، چون طرح خوبی قطعاً 200 متر زمین، 400 متر زمین، 50% در حقیقت سرانه هر فرد که شامل در حقیقت شرایط باشه برای روستا و برای محیط پیرامونی هزینه بشه، خب خود این یعنی یک رشد و میتونه امیدوار کننده باشه. اما چه بهترین که استفاده حداکثری بشه از تجربه گذشته و بالاخره آینده رو ببینیم دیگه. حالا من نمیدونم دوستان دیدن این رو یا خیر.
بله، ببینیم قبل از اینکه من اینو توضیح بدم یه نکته کلی رو خدمتتون عرض کنم. در طول 42 ساله انقلاب اسلامی طرح‌های بعضن بسیار خوبه مشابه در خصوص جمعیت و در خصوص موارد دیگه بسیار زیاد وجود داشتیم، اما مجریان طرح و یا شیوه نامه‌های اجرایی طرح و اهداف طرح بسیار بسیار مهمه. چرا بعضی از طرح‌هاش با شکست مواجهه، بعضی از طرح‌ها با شیوه درست اجرا نمیشه و نتیجه معکوس داره؟ علتش اینه که اون مجری طرح باید اعتقاد و باور داشته باشه به اون نتایج طرح، و این خیلی نکته مهمیه که چه قانونگذار، چه مجری طرح و مجری قانون باید باور به این داشته باشن که این طرح رو یا این قانون رو به خوبی و به درستی به همون نگاه اولیه که ویراستاری شده، نوشته شده و دیده شده، همه جوانبش به همون شکل انجام بدن. و هر گونه نقصانی در اجرا میتونه مشکلی رو برای نتیجه طرح داشته باشه.
خیلی متشکرم از شما
آقای دکتر. خانم پروین شمسایی هم به ما پیام دادن و گفتن بیمه و هزینه‌های زایمان یکی از مشکلاتی است که خانواده‌ها برای فرزندآوری با آن مواجه هستند. امیدواریم به این موضوع هم توجه شده باشه.
عرض کردم در طرح 74 ماده‌ای راجبه همین موضوع بیمه، حتی در مورد باروری و ناباروری هم اشاراتی شده که در مورد بحث بیمه و دوران زایمان، مخارج زایمان، طرح‌های مختلفی رو مکلف کرده، بیمه‌های کشور رو و همچنین وزارت بهداشت رو که حتما در طرح‌های مختلفی افراد مختلف بیمه بشن و این آسودگی خاطر رو داشته باشن که با تیپ خاطر برای فرزند آوری و در از فرزند سوم و یا یه حرکتی برای فرزند آوری برای بعضی از خانواده‌هایی که باور به فرزند آوری ندارند رو داشته باشن، تفصیلات مختلفی برایشون ایجاد شده. و همچنین بحث بیمه‌ای که فرمودن خواهرمون، بعد در اگر حالا فرصت دارن از خود سایت مجلس این طرح رو میتونن دانلود بکنن و در قسمت‌های مختلفش می‌بینیم که بیمه‌ها مکلف شدن که در از این خانواده ها و یا اقدام به باروری میکنند رو بیمه بکنند و هم هزینه های دوران بارداری رو متقبل میشن.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر بیژن شمس، پژوهشگر جمعیت و استاد دانشگاه. شنوندگان عزیز و ارجمند، نوای جوانی رو میشنوید از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها با موضوع طرح جوانی جمعیت در مجلس شورای اسلامی، راهکارها و چالش‌ها، که امروز تقدیم حضورتون میشه. در میانه برنامه امروز هستیم. جناب آقای دکتر بیژن شمس نکاتی رو فرمودند، در حوزه‌های مختلف صحبت کردیم، راجع به نکات مفید و فواید این طرح صحبت کردیم، راجع به برخی از بندها صحبت کردیم و کلام پایانی آقای دکتر شمس رو میشنویم. اگر نکته‌ای هست که می‌خواید بیافزایید به فرمایشاتتون، در خدمتتون هستیم. حدوداً یک دقیقه در خدمت هست.
بله، ببینید در جاهای مختلفی زمینه رو، حتی زمینه اشتغال رو فراهم کرده. من یکی از اون بندها رو عیناً مطالعه میکنم برای شما. ببینید بله. کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و دستگاه های موضوع ماده 29 قانون برنامه توسعه مکلفن طی فرایندهای استخدامی در شرایط مساوی افراد سرپرست خانواده با دارای فرزند در اولویت قرار بگیرن. یعنی وقتی که دو تا فرزند، دو تا سرپرست خانواده در شرایط مساوی میخوان استان، اونی که فرزند داره در اولویت.
این اومده که فرزند بیشتر اولویت داره، من فکر کردم فرزند دار بودن به تنهایی اولویته.
بله، دارای فرزند رو، یعنی همون فرزند
فرزند دار بودن منتها تعداد بیشتر رو که نیورده، که مثلا کسی
نه چار... بیشتر رو نیورده. بله؟ که فرزند داشته باشه نسبت به اون کسی که فرزند نداره، اون همین یک در اصل نوع تشویقی هست. و یا در جای دیگه بحث‌های آموزش پرورش رو مطرح کردی که آموزش پرورش مکلف نسبت به معرفی و پذیرش دانش آموزان خانواده‌های دارای حداقل 3 فرزند زیر 20 سال سن در مدارس نمونه استعدادهای درخشان به صورت 10% مازاده و ظرفیت اصلی و سایر مدارس از طریق ادارات تابعه اقدام کنند. یعنی اینا طرح‌های تشویقی هست که تو حوزه آموزش هم برای خانواده ها در نظر گرفته شده. فرصت باشه حالا ما واجبه همه 75 ماده یکی یکی صحبت بکنیم.
بله، بله، وظایف
و
فرصت باشه در برنامه آینده
که برای در از ارگان‌های مختلف تعیین شده. و جالبه بدونیم که در رأس اینها خود رئیس جمهور قرار گرفته که انشاءالله در دولت آینده بتونه شرایط فراهم بشه با با وجود اینکه انشاءالله این دولت دولت تحول هست و انشاءالله که زمینه این تحول هم در پنجره جمعیتی ما بتونیم ببینیم.
انشاءالله. متشکرم از شما. البته خب رئیس جمهورم یک فرد، اون افرادی که کمک هم میکنن باید فعالانه تر حضور داشته باشن. بله. اصطلاحاً واقعا جهادی کار بکنن. امیدواریم، ما هم امیدواریم که به هر حال هر روز کشور ما بهتر از گذشته باشه و این پویایی رو در جامعهمون به یک معنا در کل ببینیم. راجب نکته‌ای هم که شما فرمودید استفاده می‌کنم، پیشنهاد می‌دم به تایید کننده محترم که در حقیقت بیایم این 75 ماده طرح جوانی رو بیایم نگاشت نهادی که برای نهادهای مختلف گفته چه کاری باید هر مجموعه انجام بده راجبش صحبت بکنیم، چه بسا دعوت بکنیم از حوزه‌های مختلف که در حقیقت بیان جواب بدن که
با همین.
بله 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 دیگه، چون فرمود نگاشت نهادی که عرض کردم یعنی که در حقیقت هر نهادی چه وظیفه‌ای داره از اون نهاد وزارت بهداشت آموزش بیان و نظر بدن و در این زمینه ما ببینیم چه وعده‌هایی رو میدن که انشالله باید عمل بشه. بشه. خیلی متشکرم از شما، با شما خداحافظی میکنم. و اما مهمان ارجمند دیگر برنامه امروز جناب آقای دکتر محسن رضایی آدریانی، پزشک و پژوهشگر جمعیت هستند. آقای دکتر رضایی سلام، خیلی خوش آمدید به نوای جوانی امروز که با موضوع طرح جوانی جمعیت در مجلس شورای اسلامی راهکارها و چالش‌ها تقدیم حضور شنوندگان عزیز میشه. خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم به خدمت شما و شنوندگان محترم عرض سلام و ادب و روز بخیر دارم.
متشکرم از شما. آقای دکتر، با آقای دکتر شمس صحبت کردیم راجع به کلیات این طرح. حالا می‌خواستیم با شما صحبت بکنیم راجع به این که چرا اصلا این طرح تا الان معطل شده. به نظرم سابقه این طرح به چند سال قبل در حقیقت برمیگرده و ابلاغ سیاست‌های کلی مربوط به سال‌ها قبل جدید نیست، درسته؟
بله، اونقدر که من می‌دونم سیاست کلی جمعیت سال 93
بله
ابلاغ شده. حالا بازم الان میتونم ببینم
دلیل این جاموندگی رو، حالا 6 سال 7 سال 5 سال اصلا بگیم، دلیل این تأخیر و در حقیقت فاصله تا به تصویب و ابلاغ شدن رو، تصویب شدن و ابلاغ شدن رو چی میدونید شما؟
نه حداقل 8 ساله که هست.
خیلی
8 سال که هست، ولی نمیدونم چرا.
شما عنوان کارشناس، ما نظر شما رو میخوام بدونم.
ببینید، هم مجلس شورای اسلامی باید اون دوره عزمش داشته باشه و جزء اولویتاش باشه، هم دولت باید اولویتش باشه. یعنی تا برن سراغ یه موضوع، وقتی که یه موضوعی اولویت اول باشه، خب همه اتفاقات میفته تا اون کار انجام بشه دیگه. وقتی اولویت نباشه، از به قول معروف مجموعه خارج میشه. خب همین اتفاق هم افتاده اینجا و واقعا باید تعصب خورد که چرا اینجوری هست. یه طرح به این اهمیتی که ما الان در معرض تهدید جمعیتی هستیم و اگر به قول معروف حنجره تولد توسط بچه های دهه 60 بسته بشه، ما به بحران جمعیتی میرسیم و نرخ جایگزین اون دیگه احتمالا از اون چاله اومدن بیرون خیلی 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 سخت میشه.
سخت و پر از اینو خواهد بود.
خب بگید فرصت نیست، زمان نبوده. نمیدونم چرا مجلس شورای اسلامی
قطعا ما کارشناس داشتیم و داریم، پس بحث در حقیقت خلل کارشناسی نبوده توی فهم این مسئله. مجلس این طرح رو تنظیم کرده الان، درسته؟ جز لوایح دولت که نیست که.
نه جز طرح قبلا انگار جایی که من میدونم یه چیز بوده، این یه همین طرح
سیاست های کلی نظام ابلاغ شده، مجلس خودش موظف تونه